ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست، با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. صبح روز چهارشنبه 20 روز از بهمن ماه خوب و خواستنیتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم امروزتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 14:02 بعد از ظهر امروز هم ادامه داره و جا داره که فرارسیدن یوم الله 22 بهمن 1400 خورشیدی رو خدمت همه شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت و شادباش بگم و انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. Thank you.
شیفه مجنون شد به گل دیگر به گل سانه وطن مادر خون شد تا گرفتی من سر چشمه آزادی بس دلو دیده که به سانه چشمه دوزان گل خون شد در بهار آزادی باشد جای فر و گل خالی دشمن ما منطق ضد بشر دارد از من و تو بس که چه ما روز زد دارد بحر وطن نوکر از ندی خود تو بگو که سمت دارد
در روزهای پرفروغ جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم و در ایام الله دهه مبارکه فجر. این ایام رو به همه شما هموطنان عزیز جان تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. بهمن ماه وعده الهی تحقق یافت و شمشیر عدل الهی از آستین ابرمرد تاریخ امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب تجلی یافت. این روزها قریب الله اکبر و جاء الحق و زهق الباطل ملتی است که سینه های آسمانی را می شکافد. این روزها آلاله های عاشق طلوع خورشید پرفروغ عدالت را به نظاره می نشینند. این ایام پر از جشن و سرور و شادمانی رو به همه شما هموطنان عزیز جان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان خوب من، امروز هم میریم به حیات خلوت یکی دیگر از نخبگان، اساتید و اندیشمندان این سرزمین و از تجربیات اونها استفاده خواهیم کرد.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگر برتر حوزه تحقیقات دیابت، پژوهشگر برگزیده حوزه علوم بالینی، چاپ بیش از 500 مقاله در مجلات معتبر بین المللی، چاپ قریب به 120 مقاله در مجلات علمی فارسی، کتاب جامع بیماری سارکوپنی، کتاب جامع بیماری سلیاک و افزایش حساسیت به گلوتن، درسنامه جامع اپیدمیولوژی بیماری های ایران، کتاب شیوه نگارش متون علمی از جمله دستاوردهای اوست. استاد رامین حشمت.
سربند کلام، نام خدا. سلام علیکم آقای دکتر رامین حشمت، خوش آمد به شما میگم به برنامه حیات خلوت.
خیلی سپاسگزارم. با نام و یاد خداوند من هم درود دارم خدمت حضرت عالی جناب مکوندی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی از شما متشکرم. انتهایی ترین سوال من در برنامه گذشته در حوزه پژوهش بود و در این خصوص صحبت کردیم. شما عناوین، جوایز و تقدیرنامه های زیادی رو داری که من اگه بخوام بگم تعدادشون خیلی زیاده، ولی مثلا پژوهشگر برگزیده حوزه علوم بالینی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی جایزه استاد دکتر هادوی سال 1199.
بله، البته این عنایتی بود که از طرف اساتید و ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به بنده اعطا شد به پاس یک کار پژوهشی که ما روی بیماری سارکوپنی انجام دادیم. بیماری سارکوپنی یک بیماری است که خیلی خوبه که شنونده ها این رو بدونن، چون بسیار کم شناخته شده در کشور و ما چند سالی است که روی این داریم به شدت کار میکنیم که شناخته بشه. یک بیماری خاموشی است مثل پوکی استخوان، همونجوری که ما در استوپوروز یا پوکی استخوان از دست رفتن توده استخوانی رو داریم به دلیل افزایش سن، در سارکوپنی همین اتفاق برای عضلات میفته و خب عضلات مشکلات بسیار بیشتری از استخوان پیش میارن. اگر در استخوان ما شکستگی پیدا میکنیم، در عضلات بیشتر دچار مشکلات مربوط به عملکرد میشیم، قدرت عضلانی کم میشه و عملکردش مختل میشه. خدمت همکارانمون در مرکز بیماری مزمن در دانشگاه علوم پزشکی تهران یه مطالعه جامعی رو انجام دادیم، مروری در دنیا بر روی میزان شیوع این بیماری، بیماری سارکوپنی در جهان، که به تفکیک مناطق مختلف و سنین و همینطور جنسیت نژادها در اصل این رو ما مقادیرش رو برآورد کردیم و در یک مجله بین المللی چاپ شد. به دلیل استنادات بسیار زیادی که به این مقاله شده بود و مثلا تا اون موقع حدود نزدیک 300 نفر از محققین دیگه دنیا به این مقاله استناد کرده بودن و اون رو در مقالاتشون مورد استفاده قرار داده بودن. این خب بالاخره یه معیاری سایتشن یا استنادات که معیار کیفیت کار و ناول بودن و مهم بودن اون هست در حوزه پژوهش. به همین دلیل به تشخیص فرهنگستان این جایزه به بنده و تیم همکارمون تعلق گرفت.
آقای دکتر، من این موضوع رو میخوام اشاره کنم، جناب عالی از جمله دانشمندانی 1% برتر جهان هم هستید. آیا همین مقاله یا مجموع این مقالات شما رو به چنین جایگاهی سوق داد؟
بله، مجموع یک چنین مقالاتی وقتی شما کارهای پر استناد دارید و کارهایی که مورد توجه دانشمندان دیگه قرار میگیره و پژوهشگران دیگه به اون توجه میکنن و در مقالاتشون عملا اون رو به عنوان رفرانس یا مرجع قرار میدن، این طبقه بندی از سوی بانک‌های اطلاعاتی و نمایه‌ها هر سال اتفاق میفته. البته الان در مقاطع کوتاه‌تر اتفاق میفته و 1% دانشمندانی رو که دارای بیشترین میزان استنادات در اون بازه زمانی هستن رو انتخاب میکنن. حالا بنده یک بار در مقاطع گذشته و الانم از اوایل سال 2020 تو همین رده منتخب شدم و هستم.
آقای دکتر حشمت، شما دستاوردهای فراوانی در حوزه تحقیق و پژوهش دارید. میخواستم بدونم نقش پژوهش در روند علمی و پیشرفتهای علمی کشورمون چی است؟
ببینید، به عنوان پژوهشگر و محققی که تقریبا خودش رو وقف این حوزه کرده، وظیفه خودم میدونم که هر جایی که هستم بتونم بیشترین تأثیر لازم رو داشته باشم. یعنی سعی بکنم که افقهای جدید رو رصد بکنم، مشکلات جامعه رو در اون حیطه خوب ببینم و بتونم براش راهکارهای مناسب از طریق شواهدی که جمع‌آوری میکنم ارائه بدم. اساسا دید من توی پژوهش یه حالت مدل پازل مانندی است. مثلا وقتی مثال بیماری سارکوپنی رو زدیم، وقتی وارد حیطه سارکوپنی میشیم، من سعی میکنم که اون شواهد اولیه اپیدمیولوژیکش رو داشته باشم، مداخلاتش رو داشته باشم، راهکارهای مؤثر برای کاهش بارش رو داشته باشم، سیاستهای لازم، برنامه‌های کشوری و همه اینها رو در قالب یک پکیج کامل تحت مثلا یک برنامه جامع در بیارم که هر کدوم از این بخش‌های مختلف اون میتونه یه پژوهش به حساب بیاد، یه پژوهش مجزا به حساب بیاد. و سعی کردم که این الگو رو در اغلب کارهام داشته باشم. بنابراین شما در کارهای من دنبال چند تا محور اصلی میتونید بگردید که A تا Z اون رو بنده تکمیل کردم و در قالب پکیج. مثلا برای سارکوپنی خب مقالات متعددش چاپ شده، در سمینارهای مختلف این ارائه شده، کارهایی که در کشور شده، کتاب جامعی براش تدوین شده که مرجع همه محققین و پزشکان و دانشجوها میتونه باشه. در برنامه کشوری سلامت سیستم اسکلتی عضلانی وزارت بهداشت این وارد شده، در برنامه سلامت سالمندان گنجونده شده، بحث‌های تغذیه‌ایش باز شده، نمیدونم کلی برنامه‌های آموزشی براش ضبط و اجرا شده و الاخر. یعنی سعی کردم که این رو در این وادی ببینم. در این حال خب در حوزه بحث پیشرفت‌های علمی روی شاخص‌های علم سنجی هم تکیه‌مون بوده، همون بحث تعداد مقالاتی که خانم حسن‌پور لطف کردن و اونها رو برشمردن، بحث استنادات که شما فرمودید، بحث اون 1%، همه اینها در همین راستا بوده که ما بتونیم جایگاه علمی کشور رو در همون بخشی که خودمون هستیم یه قدم به جلو ببریم.
خب توی این راستا برای جذب و تربیت دانشجو در این رشته چی کار کردیم؟
ببینید، ما اساسا به عنوان مرکز تحقیقاتی خودمون خیلی جذب مستقیم دانشجو نداریم. خیلی محدود میتونیم دانشجوهای دکترا رو، دکترای تخصصی رو جذب کنیم، ولی ما یه تعامل خیلی گسترده داریم با دانشکده بهداشت، با دانشکده پزشکی رشته‌های مختلفش، با دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و همینطور با دانشکده داروسازی، و در تعامل با اونها در تربیت دانشجوها و متخصصین مختلف داریم نقش ایفا میکنیم. تعداد خیلی زیادی پایان نامه داریم که همه اینها در راستای همون اهداف کلی ما رو یاری میکنن.
چه توصیه‌ای برای دانشجویان دارید؟
ببینید، توصیه من به دانشجویان در مقاطع مختلف میتونه متفاوت باشه، اما اون چیزی که از دید یک اپیدمیولوژیست میتونم بهشون توصیه بکنم این استش که روش صحیح استدلال علمی رو فرا بگیرن، استنتاج منطقی و اصولش رو یاد بگیرن و در تمام مراحل زندگیشون، نه فقط مراحل تخصصی و حرفه‌ایشون، به کار ببندن. یعنی حتی در تصمیمات شخصی، در تصمیمات خانوادگی، در تصمیمات اجتماعیشون از همین روش استفاده کنن. قطعاً دیدگاه‌هاشون رو نسبت به همه پدیده‌های عالم عوض می‌کنه.
خب رسیدیم به بخش بی‌تعارف و سرکار خانم حسن‌پور.
کردیم برگی از زندگی علمی و فعالیت‌های پژوهشی استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران را. اینک در بخش بی‌تعارف آشنا می‌شویم با خصوصیات استاد در زندگی اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای ایشان در گفتگو با آقای دکتر کوروش کمالی، همکارشون که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان هستند. درود بر شما آقای دکتر کمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران گرامی در برنامه حیات خلوت و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزاریم از شما که وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. خوشحال میشویم بشنویم صحبت‌های شما رو در وصف استاد حشمت. استاد حشمت رو چگونه همکاری یافتید؟ روابط حرفه‌ای ایشون در محیط کار و دانشگاه چگونه است؟
در مورد استاد حشمت از اول بخوایم از شروع و از خصوصیات اخلاقی ایشون عرض کنم، وقتی صحبت از ایشون میاد اون تصوری که از ایشون میشه یک چهره‌ای هست همیشه با انرژی مثبت و یک تبسم خیلی شاد. یعنی همیشه، حتی من در طی این سالهایی که افتخار داشتم در محضرشون باشم، حتی در شرایطی که به هر حال برای بعضی از افراد پیش میاد، در شرایطی یک مقدار حتی سخت یا فشار کاری هم، ایشون همیشه اون آرامش و تبسمشون رو دارن. از این اولین تصور من و برداشت من از ایشون هست. خصوصیات اخلاقی بارزی که من از ایشون سراغ دارم و به دوستی باهاشون افتخار میکنم، صبور بودنشون هست. ایشون فرد بسیار صبوری هستن. تو همین بابت صبر، یکی از خصوصیات خوبشون هستش که فرد شنوایی هستن، همیشه گوش شنوا دارن برای افرادی که باهاشون کار میکنند یا اطرافیانی که احیانا تو پروژه ها، دانشیان یا حتی اساتید. فرد خیلی شنوایی هستن، با حوصله گوش میکنن و همچنین با هوش بالایی که دارن و این صبوری و مهربونیشون و حسنیتی که دارن، همواره من از ایشون شاهد بودم که یک فرد حامی و حمایت کننده هستند، چه در کار، چه در کلاس و درس، و چه در امر تحقیق که به هر حال این برنامه در بعد علمیشون داره تکیه میکنه.
بله.
این خصوصیات خیلی بارزی هستش که من از ایشون سراغ دارم.
خیلی متشکریم از توضیحاتتون آقای دکتر. به نظر شما رمز موفقیتشون در کار و حرفه‌ای که پیش گرفتن چه بوده؟
در مورد اخلاق حرفه‌ای و نکاتی که من به نظرم میرسه باعث موفقیت ایشون شده و امیدوارم که روز به روز همین موفقیت ها بیشتر و بهتر ادامه پیدا کنه، همونطوری که عرض کردم، آقای دکتر با هوش بالا و سرشاری که دارن، حالا کنار این هوششون نکاتی که اضافه میشه و خیلی تو اخلاق حرفه‌ای پررنگ میشه، اینی که فردی هستن که همیشه برای کارهاشون، حتی کارهای عمومی و روزمرهشون، دارای هدف و برنامه هستن. یعنی آقای دکتر برای روزشون، برای هفتهشون، برای ماهشون و سالشون، برای همه کارهاشون